خب چرا نمیری میگیری؟
یک مو از تن خرس مسئله دیگه. نه تفسیر یه چیز ساده‌ای نیست. شخص اگه بنا باشه که فقط به عربی مسلط باشه و بیاد ظاهر از الفاظ قرآن به ترجمه فارسی بکنه، این تفسیر نیست که. یاد دارین؟ این ترجمه، هر عرب مسلط به قواعد ادبی عرب و آشنایی به لغت عرب میتونه همین کار رو انجام بده. تمام علوم باید شخص از نظر ظاهر بدانه که تازه بحث به ظاهر تفسیر داشته باشه، تا چه برسه به معنای واقعی کلمه. چون الفاظ قرآن الفاظ نیستن که مثل سایر الفاظ عربی. هفت بطن داره قرآن، کسی که از ظاهر خارج نشده چطور میتونه به تفسیر قرآن راه پیدا بکنه؟ اون کسی که میتونه تفسیر بکنه که حداقل از ظاهر خارج شده باشه. و چند تا تفسیر اینجوری داریم که ماورای ظاهر لفظ چیزی بفهمه از قرآن. حالا اگر این وقت حال باشه راجع به همین قضیه نکاتی رو عرض بکنیم که یا گفته نشده یا اینکه شنیده هم نشده. قطعا عرض میکنی وقتی یادآوری کنی چهارشنبه باشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین بالله خیر و ناصر المؤمنین صلی الله علیه و محمد و آل محمد. سلام علیکم و لعنت الله و رحمت من الان الالغای یوم الدین. عرض شد که تمسک به حدیث وارد در عنوان اینکه کل شیء حلال حتی تعلم و تعرف انه حرام به عینه، سه روایت دیگرم بود. یکی از اینها موثقه مسعدت ابن صدقه بود که مورد استدلال صاحب کفایه واقع شد. هیچ یک از این روایات چهارگانه یا سگانه، بنابراین که دوم و سوم یک چیز باشد میشه سه روایت در حقیقت، اثبات مدعا که عبارت باشد از براءت در شبهات حکمیه نمی شود. سر مطلب این بود که یک اشکال عمومی بر این استدلال وارد بود که در هر چهار روایت اون عنوان وجود داشت که عنوان به عینه بود، که ظاهر کلمه به عینه این است که در باب شبهات موضوعی است نه شبهه حکمیه، با حال این که مدعای ما براءت در شبهات حکمیه است. و اشکال خصوصی و اختصاصی یکی در سه روایت اولا بود که عنوان این بود که فیه حلالون و حرامون، که ظاهر عنوان فیه حلالون و حرامون این است که حالت فعلیه اون مشکوک وجود حلال و وجود حرام باشد و این معنا باز با شبهه موضوعی سازگار است نه در باب احکام. و اما اشکال اختصاصی در استدلال به موثقه که صاحب کفایه استدلال به موثقه داشتن، اشکال اختصاصیش هم عرض شد به این که در این روایت سه احتمال وجود دارد و استدلال به این روایت متوقف بر احتمال دوم و سوم، بلخصوص دوم بود. و حال اینکه ظاهر روایت همونجور که عرض کردیم حمله بر احتمال اول می شود نه دوم و سوم. این اجمالی است از بحث گذشته. در اینجا یک توهم شده است و اون این است که شما به اون سه روایت اولا و ثانیه و ثالثه اشکالی کردید و حاصل اشکال اختصاصی در اون سه روایت این بود که تقسیم شیء به حلال و حرام که ظهور در فعلیت دو قسم در خارج دارد قرینه است بر این که این بیان ناظر است به شبهات موضوعیه، زیرا در باب شبهات موضوعیه است که می شود تصور کرد وجود دو قسم در خارج، قسم حلال قسم حرام، مثل همون جوری که عرض کردیم لحم در خارج ما دو قسم داریم، لحم حلال که عبارت است از حیوان مزکا و لحم حرام که حیوان غیر مزکا باشد. یا مثلا فرض کنین مایع مردد بین این که از قسم حلال است یا از قسم حرام، خب واضح است که ما دو مایع در بالفعل خارجن داریم، مایع مسکر حرام، مایع غیر مسکر حلال. یا صوب مثلا، صوب حلال و صوب حرام، این دو قسم در اونجا بالفعل وجود دارد. در باب احکام ادعای شما این بود که ما دو حکم فعلیه که احدهما حلال و دیگری حرام باشد که در فرد ثالث شک کنیم که از قسم حلال است یا از قسم حرام، چنین چیزی نداریم. این اشکال بود. لذا روایات ثلاثه ابتدایی که عرض کردیم را حمل بر شبهه موضوعیه کردید. متوهم میگوید خیر، این اشکال وارد نیست، زیرا انقسام فعلی الى قسمین همون گونه که در شبهات موضوعیه تصور شد و بیان شد در باب شبهه حکمیه هم وجود دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه ما در باب شبهات حکمیه هم میتوانیم این معنا را تصویر کنیم. مثلا اگر حیوانی باشد که حکم شرعی او برای ما مشکوک باشد، مثلا از باب مثال عرض میکنم زاغ سیاه مثلا، که نفهمیده باشد که آیا حرام است حکم فعلی او یا حلال. خب کبوتر واضح است که یک قسم از طائر هست که حلال گوشت است، قسم دیگر که سایر انواع کلاغها باشد اونها حرام است قطعا. اما در غراب اسود فرض کنیم ما از نظر حکم شرعی تردید کنیم، خب کلن الان همون معنایی که شیعی باشد که فیه حلالون و حرامون در اینجا تصور شد، برای خاطر اینکه ما یک قسم طائر حلال داریم و یک طائر حرام داریم که هر دو مشخص و خارجن هست، یک قسم طائر هم هست که عرض کردیم کلاغ سیاه که مشکوک باشد امر او بین این که از قسم حلال است یا از قسم حرام. پس انقسام شیء به دو قسم حلال و حرام فعلی مانع از شمول این بیان و عنوان نسبت به شبهات حکمیه نیست. این توهمی است که بعضی ها کردن و شما هم دفاع از این توهم کردید و دنبال مثال بودید، مثالش امروز عرض کردیم، این شبهه شده. خب این توهم ظاهرا وارد نیست. جهتش هم این است که ظاهر کلام امام علیه السلام در این بیانشان که دارن فیه حلالون و حرامون، ظاهر این کلمه چون دارد فیه حلالون و حرامون، منشأ شک در حلیت و حرمت نفس انقسام شیء است. یعنی چون که فیه حلالون و حرامون نشک فی ان هذا القسم حلالون او حرامون، چون در لحم، در همین لحم شیء است حلال، یعنی لحم حلال داریم، و در همین لحم شیء است که حرام، لحم میته مثلا، لذا در این لحم دیگر ما شک میکنیم که آیا از قسم حلال است یا از قسم حرام. یعنی نمیدانیم جز مزکا هست یا جز میته. ولی میایم در این مثالی که شما ذکر کردید، در این مثال آیا واقعا این چنین است؟ ما یک قسم طائر حلال داریم، یک قسم طائر حرام داریم. چون یک قسم طائر حلال و یک قسم حرام داریم، سبب شده است که در قراب اسود ما شک کنیم که آیا حلال است یا حرام. خیر، اصلا برفرض همه نوع طائر حرام باشد، ما الان شک داریم در این، شک در این که کلاغ سیاه حلال است یا حرام است، منشأش این نیست که ما دو قسم کلی طائر حلال و یا قسم طائر حرام داریم. نه، اگر همش حلال باشد باز در این شک داریم، همش هم حرام باشد باز در این شک داریم. این به خلاف شبهه موضوعی است. چون در باب لحم خارجن دو قسم وجود دارد، یک قسم حلال و یک قسم حرام، ما نمیدونیم از مصادیق کدوم یکیست، نه اینکه اون روی اونجا. پس بنابراین عنوان فیه حلالون و حرامون، این ذکر وصف مشعر به علیت است که منشأ شبهه ما و شک ما وجود این دو قسم است و این معنا منطبق نمی شود بر باب شبهات حکمیه، چون منشأ شک در شبهات حکمیه یا فقدان نص است یا اجمال نص است یا تعارض نصین است، این معنا در شبهه حکمیه وجود نداره. پس بنابراین این توهم هم لا اساس است. در نتیجه روایات چهارگانه ای که به عنوان روایات هل ذکر شد، هیچ کدوم از اینها اثبات مدعا را نمی کنند. روایت دیگری که تمسک شده است به اون روایت برای براءت در شبهه حکمیه، استدلال به حدیث سعه است. الناس فی سعت ما لا یعلمون. حالا بعضی از نقل ها موارد خصوصیات، در بعضی از روایات دارد که الناس فی سعتن حتی یعلمو، تعبیر حتی آمده است، مای موصول نیست. حالا چون در بعضی از روایات نقل ها حتی آمده است به جای ما، لذا این بحث هایی را که کردن مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل صاحب کفایه و اکابر پس از اینها، این بحث ها بنابر اون نقل دیگه وارد نیست. حالا ما به همون سبکی که مشهور پیش آمدن که کلمه ما وجود داشته باشد، دو احتمال در کلمه ما در اینجا وجود دارد. یکی این که مراد مای موصولی باشد. اگر مای موصول باشد، الناس فی سعت ما لا یعلمون، ضمیرم از سله حذف شدن، یعنی لا یعلمونه اینطور، خب ما می شود یعنی اون چرا که شخص نمی داند در سعه است. مردم در اون چیزی که نمیدانند در سعن، این قابل صدق است بر شبهه حکمیه. چرا؟ چون واضح است که ما علم به اون چیز که عبارت است از حکم نداریم. پس مادامی که علم به حکم نداریم در سعه ایم. پس اگر مقتضای وجود واقعی اون حکم شیئی باشد به حسب ظاهر که عبارت است از احتیاط به حکم عقل، قهرن اینجا ما به لحاظ این حدیث در سعه ایم، نیازی نیست و لازم هم نیست که ما به مقتضای وجود واقعی حکم که عبارت است از احتیاط در مقام عمل ملتزم بشیم. البته کسی اعتراض اشکال ندارد، ولی حرف این است که وجوب ندارد و ما ملزم به رعایت مقتضای وجود واقعی حکم نیستیم. اگر هم مصدریه زمانیه باشد، یعنی مدت زمان عدم علم به تعبیر مصدر می رود ما بعد، مدت عدم علم ما به اون شیء، قهرن یعلمون باز در اینجا باید حتما یه چیزی در ضمیر، چیزی در تقدیر بگیریم و همون حکم است. و الا معنا مدت عدم علم، علم بدون معلوم معنا ندارد. پس مدت زمان عدم علم به حکم، قهرن ما در سعه هستیم، مردم در سعه هستند. بعد از اون مدت چی؟ اگر علم پیدا شد، نه دیگه، باید به مقتضای علمشان عمل بکنن. بنابر اول هم همین، نسبت به اون چرا که علم ندارن در سعه هن. اما چیزی را که علم دارن، قهرن مفهومش این است که در سعه نیستن، باید به هر حال عمل کنن. و لزوم احتیاط خودش یک نوع زیق است بر مکلف، و این زیق به لحاظ وجود این حدیث در حقیقت بو و استشمام امتنان هم می شود در سعه قرار می گیرند و شارع مقدس این به اصطلاح مردم را و عباد را در سعه قرار داده است نسبت به چیزی را که نمی دانند. الزامی در اینجا ولو اقتضای او وجود دارد نیاورده است نسبت به مکلف. پس دلالت این حدیث علا کلت تقدیره این باید بررسی بشود. خوب التفات بفرمایید در اینجا بیانات بزرگان از جمله مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه طوری است که باید دقت کنیم که بنابر این که ما مای موصولی باشد چه حکمی دارد در اینجا و بنابر این که ما مصدریه باشد چطور و وجوب الاحتیاط که مقتضای وجود واقعی حکم است آیا این احتیاط جنبه اگر لازم باشد لزوم نفسی دارد یا اگر واجب و لازم باشد وجوب طریقی دارد. فرمایش مرحوم شیخ علا کلت تقدیرین آمده است، صاحب کفایه هم همینطور. لذا التفات دارید در اینجا بیانات مختلفه. ما فعلا اون چی که به حسب ظاهر به نظر میرسد را عرض میکنیم، بعد وارد بیان و فرمایشی که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا شده است میشیم که ببینیم اون فرمایش را میتونیم بپذیریم یا خیر. لذا فعلا بنابر این که ما مای موصول باشد، معنای این حدیث به حسب ظاهر این است که مردم در توسعه هستند قبل از حکمی را که از ناحیه حکمی که علم به او ندارند. خب پس بنابراین تکلیف واقعی مجهول اقتضای لزوم احتیاط را دارد. این اقتضا که مقتضی وجوب احتیاط است، مقتضا که وجوب احتیاط است به حکم و برکت این حدیث نافع می شود و سلب می شود. حالا اگر دلیلی دلالت بکند بر وجوب احتیاط، مثل ادله‌ای که اخباریون بر لزوم احتیاط اقامه کرده‌اند و روایات متعدد است، نسبت اون روایات با این حدیث سعه چه نسبتی است؟ لذا اخباری اگر باشد معارض می شود. چرا؟ برای خاطر اینکه مدلول اون اخبار و مدلول این حدیث سعه یک چیز است. چرا؟ چون در ظرف عدم علم اون روایات میگوید باید احتیاط کنید، این روایات میگوید احتیاط لازم نیست، در شما در سعه اید. چون نسبت به لزوم احتیاط و عدم لزوم، نه اینکه حسن احتیاط رو بخواد اون این روایت بردارد، لزوم را برمیدارد. چون چیزی که موجب زیق هست آیا اصل احتیاط است یا وجوب احتیاط؟
وجوب.
احسنتم، وجوب احتیاط موجب زیق است. لذا الناس فی سعته ما لا یعلمون، یعنی اونی که موجب سعه می شود لزوم رو برداری سعه حاصل می شود، دیگه لازم نیست احتیاط را بردارید. لذا لزوم که برداشته بشود دیگه الزامی در کار نیست. همینقدر که دست و پای انسان بسته نباشد میگن در سعه هست. وجوب که آمد دیگه انسان برو برگرد ندارد، باید رعایت کند، طبق احتیاط عمل بکند. پس اونچه که موجب زیغ است به واسطه. حالا در همون مورد که شخص علم ندارد اون روایت آمده است چی؟ مزیق کرده است، دست پای مکلف را بسته است، میگه شما حق نداری طوری عمل بکنید که خلاف مقتضای احتیاط باشد. لذا محتمل الوجوب را اتیان کن، محتمل الحرمه را ترک کن و قهرن اون مستلزم زیغ است. پس این روایت رفع زیغ یا دفع زیغ از مکلف میکند، اون روایات احتیاط ایجاد زیغ برای مکلف میکند. پس بینشان معارضه است و باید به قواعد باب تعارض مراجعه بشود. این بنابر این است که ما را موصول بدانیم و وجوب احتیاط را در اینجا به این نحو بنابراین که ما رو موصول بدانیم. و اما اگر ما مای ظرفیه باشد اینجا چطور؟ دلالت حدیث بنابر ادعای بعضی معلوم نیست. مرحوم شیخ رضوانی در اینجا ادعا میکنن که دلالت حدیث بر سعه واضح نیست. حالا بیانشان را عرض میکنیم، فعلا همین نحوی که عرض میکنیم التفات بفرمایید. ما ادعامان این است که بنابراین که ما مصدریه زمانی هم باشد، باز این حدیث دلالت دارد بر این که مکلف در سعه هست و احتیاط واجب نیست و براءت ثابت می شود. چرا؟ چون معنای این است که مکلف مادامی که جاهل است در سعه هست، پس سعه متعلق می خواد. سعه در چی؟ یک چیزی باید باشد، لذا میگیم در اینجا حتما باید تقدیری گرفته بشود. متعلقش این به اصطلاح سعه نیست الا حکم واقعی مجهول، نسبت به حکم واقعی مجهول در سعه است. چجوری در سعه است؟ یعنی لازم نیست اون چرا که مقتضای حکم واقعی است که عبارت باشد از احتیاط. سابقا در مفاد حدیث رفع این را عرض می کردیم که لوخلیه حکم واقعی مجهول و طبعه اقتضا دارد این که چی؟ ایجاب احتیاط بشود و شارع ایجاب احتیاط را برداشته است. در مانع حنفی هم همینطور میگیم الناس فی سعت ما لا یعلمون. خب یعنی الناس فی سعت، مدت زمانی که علم ندارند. اولا از خود سعه نباید ما این اکتفا بکنیم، در دو جمله کلمه این حدیث دلالت دارد متعلق لازم است. خب سعه در چه چیزی توسعه؟ یعنی موسعون فیه لازم است، خود عنوان سعه موسعون فیه میخواد. دیگر این که علمم از به حقایق اضافیه و تعلقیه است. ما لا یعلمون چی یعنی؟ لا یعلمون متعلق میخواد. پس بنابراین به هر دو به حساب کلمه سعه و لا یعلمون میتونیم تمسک کنیم و بگیم حتما باید یک چیزی باشد که نسبت به او مکلف جاهل باشد و نسبت به او مکلف در سعه قرار بگیرد و اونی که مناسب در مقام است نیست الا حکم واقعی مجهول. حکم واقعی مجهول است که در سعه قرار میگیرد نسبت به مقتضای او. حکم واقعی مجهول است که چون مجهول است و جهل به او واقع شده است مکلف در سعه است. خب غایت این سعه چیست؟ زمان دیگه، مدت ما شده مصدریه زمانی، یعنی مدت زمانی که جهل است. خب این مدت زمانی غایتی میخواد، غایتش میشود ضد او که عبارت باشد از علم. پس استدلال بر براءت در شبهات وجوبیه و هکذا تحریمیه به این حدیث تمام است. لذا اگر ما علم به وجوب احتیاط پیدا کنیم بنابر فرض دوم یا بنابر فرض اول، حتی علم به وجوب احتیاط از ناحیه اخبار احتیاط در فرض اول که واضح بود معارضه لازم میاد. چرا؟ چون مقتضای حدیث سعه این بود که در سعه هستند و مقتضای ادله وجوب احتیاط رفع سعه میکند، در سعه نیستند، احتیاط لازمه. محتمل الوجوب باید احتیاط بشود، محتمل الحرمه باید ترک بشود، لذا گفتیم تعارض است. اما بنابر فرض دوم، آیا بین مفاد حدیث که مدت زمان جهل مکلف در سعه است با مقتضای اخبار لزوم احتیاط که در صورتی که انسان جهل دارد باید جانب احتیاط را رعایت کند، آیا بین این دو تا باز تعارض است یا اینکه مسئله ورود مطرح است؟ اگر ما علم به وجوب احتیاط پیدا بکنیم، این علم رافع سعه نیست. چرا؟ برخلاف فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه و بعضی از محققین، اونا گفتن نه، اگر علم پیدا کردید اینجا دلیل وجوب احتیاط وارد بر حدیث سعه است و موضوع او را بر می دارد. چرا؟ چون غایت حدیث سعه بنابر فرض این که ما مصدریه زمانیه باشد چی بود؟
علم.
غایت حدیث سعه علم بود و الان علم پیدا کردید، علم به وجوب احتیاط. بیانی که من عرض میکنم اینو دقت داشتین تا فردا انشالله ببینیم اون چه فرمایشی است. عرض بنده این است که جهل به چی؟ به حکم واقعی. اگر علم به حکم واقعی پیدا بشود ولو به عنوان ثانوی واقع باشد برای ما، ما میتونیم ادعا بکنیم که دلیل وجوب احتیاط وارد است. چرا؟ چون موضوع را برداشته است حقیقتا، یا موضوع را بردارد بل تعبدن
اگر موضوع رو بردارد حقیقتاً که تخصصه، اگر موضوع رو بردارد تعبدن و به لسان تعبد ورود است. خب با اگر نظر به نفی حکم داشته باشد به لسان نفی موضوع، اما نظر به نفی حکم باشد، این میشه حکومت که در واقع شرح دلیل محکوم میدهد، دائره دلیل محکوم را بیان میکند. خب در ما ننفی اونی که متصور است وروده. چرا؟ چون میخواد بگید که شما الان علم دارید به وجوب احتیاط، با وجود این علم که علم وجوب احتیاط میشود برای شما معلوم، غایت برای اون حدیث سه پیدا شده است، مدت زمان جهل شما به حکم واقعی، این بیان است که بعضی ادعا، ولی که واقعا این نیست. چرا؟ برای خاطر این که عنوان علم و عنوان جهل در اینجا دو تا متعلق مجازای از یک دیگر و جدای از یک دیگر دارد. جهل شما یا بنده به چیست آقا؟ به حکم واقعی. الان هم جهل به حکم واقعی است، حتی با اینکه علم به حکم که عبارت است از وجوب احتیاط دارم، اما علم به وجوب احتیاط رافع جهل نیست. لذا عرض کردیم مکررن که به هر حال دلیل براءت و همچنین دلیل وجوب احتیاط هیچ کدوم واقع را اما و علیه تغییر نمیدهد. چرا؟ چون صفت نفسانی انسان مادامی که جهل به شیعی باشد، تا اون جهل نسبت به همون شیء از بین نرود نمیگن آقا علم پیدا کرد. حالا ما در مقام عمل دلیل داشته باشیم بر براءت یا دلیل داشته باشیم بر لزوم احتیاط، هیچ کدوم از اینها واقع را مادامی که جاهلیم به واقع، واقع را تغییر نمیده. پس دلیل وجوب احتیاط چگونه میشود به عنوان، چرا به عبارت دیگر عرض بکنم، عنوان جهل متعلق است به چی؟ یک عنوانه، کما اینکه عنوان علم هم یک عنوان است. عنوان جهل متعلق است به حکم واقعی، عنوان علم متعلق است به وجوب الاحتیاط. وجوب الاحتیاط امر فی مرحله العمل و فی مقام العمل و در مرحله ظاهر. جهل صفت نفسانیه نسبت به واقع الان هم موجود هست. پس احد العنوان نظر به عنوان دیگر ندارد. بله در ظرف جهل به واقع ما از طریق روایات احتیاط علم به وجوب احتیاط پیدا کردیم. این چه ربطی دارد به این که واقع مجهول رو ما را منقلب کند به معلوم؟ واقع که مجهول بود لا ینقلب به معلومیت مادامی که اون جهل باقی است، فلذا ورود معنا ندارد، مگر اینکه به بیانی که مرحوم عاشق رضوان الله علیه فرمودن، که باز اون بیان احتیاجی به دقت و مداقه بیشتری دارد که فردا انشاءالله توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.